دوره بازی‌های المپیک 2024 پاریس امروز در شمشیر بازی و در تیمی اسلحه صبر، تیم ایران متشکل از علی پاکدامن و فرزاد باهر و محمد رهبری و محمد فتوحی 45-44 آمریکای مدعی رو شکست داد، اما در مرحله نیمه نهایی با قبول شکست 45-43 برابر مجارستان برای کسب مدال برنز به مسافه فرانسه رفته. در فینال هم امشب کره جنوبی برای کسب مدال طلا برابر مجارستان قرار میگیره. در مرحله 1/16 نهایی تنیس روی میز نوشاد عالمیان مقابل هاریموتو از ژاپن 4-2 شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. در قایقرانی روینگ دو نفره سبک وزن بانوان، تیم ایران با ترکیب زینب نوروزی و مهسا جاور در رده 16 قرار گرفت. در روینگ تک نفره سنگین وزن هم فاطمه مجلل برای رده‌های 19-24 به آب خواهد زد. همچنین رقابت مبینا فلاح با نماینده ویتنام در ریکرو به دلیل شرایط نامساعد جوی به فردا موکول شد. در سایر رشته ها در والیبال لهستان 3-2 بر برزیل چیره شد و ژاپن 3-1 آرژانتین رو شکست داد. در بسکتبال امروز پورتوریکو از سربستان شکست خورد. در هندبال نروژ بر مجارستان غلبه کرد. کرواسی آلمان رو شکست داد. اسلوونی برابر سوئد به برتری رسید. در جدول چین با مجموع 16 مدال شامل 7 طلا، 6 نقره و 2 برنز در صدر قرار داره. کنفدراسیون فوتبال آسیا سیدبندی فصل جدید لیگ نخبگان رو اعلام کرد که بر این اساس پرسپولیس ایران در سید 1 و استقلال در سید 2 قرار گرفتند. در لیگ قهرمانان آسیا هم تراکتور در سید 2 قرار داره. 14th دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا فردا در منامه بحرین پیگیری میشه و بر اساس برنامه در دور دوم این بازی ها ایران با تایلند، بحرین با چین، ژاپن با کره جنوبی و تایوان با پاکستان به مسافه هم میرن. بازی رفت در تاریخ والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا ایران با 7 قهرمانی و 2 نایب قهرمانی و سومی رکورد داره. فدراسیون جهانی والیبال برنامه نخستین دوره رقابت‌های قهرمانی زیر 17 سال پسران رو اعلام کرد. این مسابقات از 3 تا 10 شهریور به میزبانی بلغارستان و با حضور 16 تیم برگزار خواهد شد. تیم ایران در گروه B با مصر، تونس و لیبی رقابت می‌کنه. و مراسم قرعه کشی رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی امروز در فدراسیون کشتی برگزار شد. سپاس از توجهتون.
تهران نسبت به دیروز تقریباً 5.3 درجه سلسیوس افزایش دما رو نشون داد. دمای امروز تهران در گرم‌ترین ساعات ظهر به 40.6 درجه سلسیوس رسید. ولی خب بعضی جاها هم تغییر نداشت. مثلا اهواز دماش در گرم‌ترین ساعات ظهر به 47 درجه رسید، در جایگاه دوم قم بود، دمای 45 درجه رو کسب کرد. یزد دماش 44 درجه شد. در بین شهرها میشه به شهردار در استان کرمان اشاره کرد، دمای 49 درجه رو کسب کرد. امیدیه استان خوزستان هم دماش به 48 درجه در گرم‌ترین ساعات ظهر رسید. فردا و پس فردا تغییر دمای چندان محسوسی رو نداریم، حتی برخی نقاط به صورت جزئی قدری از میزان دمای هواشون کاسته هم خواهد شد. البته رگبارهای تابستانی رو همچنان پیش رو داریم. بعد از ظهر میشه اشاره کرد به گرگان، همینطور به علی‌آباد کتول که رگبارهای پرکنده ازش گزارش شد. ساعت بعد از ظهر فردا هم کاملا شرایط برای رگبار رد و برق در بخش‌هایی از جنوب شرق کشورمون مهیاس میشه. اشاره که به جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات استان هرمزگان، جنوب استان کرمان، بخش‌هایی از استان یزد به ویژه بخش‌های شرقی استان کاملا این شرایط مهیا خواهد بود و بارش‌های پراکنده در شمال آذربایجان غربی شرقی پیش بینی می‌کنیم. استان‌های ساحلی خزر هم به همین ترتیب شرایط رو پیش رو خواهند داشت که البته روز جمعه در نواحی شمالی کشور تقویت میشه، میتونه شرایط رو برای آبگرفتگی موقت مهیا کنه. وزش باد همچنان باعث میشه خلیج فارس مواج و متلاطم باشه، همچنین بخشی از نیمه شرقی کشور به طوری که ارتفاع موج در بخشی از خلیج فارس و تنگه هرمز حتی میتونه تا 2 متر هم برسه.
فردا پنجشنبه 11 مرداد 1403، 26 محرم الحرام 1446 هجری قمری و اول آگوست 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:36 و هنگام طلوع آفتاب ساعت 5:12 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
نظر من زیادی مجازی شده،
انگار حواسمون دارن از چیز مهم پس میکنن.
زمان فارسی زمانی که عامل تو
همه خانواده‌ای که نشستیم همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه، بعد می‌بینی خب مثلا 4 5 نفر
من بارها جر کردم تو چنبره رنگ و لعاب مفاهیم و ارزش‌های غربی تسخیر بشن و بعد داخل کشور شبکه سازی میکنن از امکانات مثل شبکه‌های اجتماعی.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام و شبتون بخیر. افتخار دارم به همراه همکارانم از رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز مهمان خانه های شما باشیم با برنامه رویای اندلس. اهمیت زن و خانواده به اندازه ایست که در جنگ نرم تمرکز دشمن بر روی بی‌اعتبار کردن این دوست. به گونه‌ای که محور ابری غربی تلاش می‌کنند با معرفی زن به مثابه یک کالا و یا به عبارتی جا انداختن تبعیض جنسیتی، جایگاه آرامش بخش خانواده را بی‌اعتبار کنند و حریم امن آن را از بین ببرند. ازدواج‌های سفید، تربیت زنان بی‌بندوبار، زیر سوال بردن حجاب، کشاندن جوانان به سمت آلودگی‌های جنسی و از همه مهمتر، جلوگیری از حرکت جوانان به سمت تشکیل خانواده، برنامه دشمن در حوزه جنگ نرم است. رویکردی که نشان دهنده تلاش لیبرالیست برای ایجاد امپریالیسم فرهنگی در دنیاست. در برنامه این هفته رویای اندلس به بررسی اهداف و ابزارهای غرب در تهاجم به نهاد خانواده ایرانی می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنم 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید.
اون کسانی که کانون خانواده رو تحقیر میکنند خیانت میکنند، هم به ملت هم به زن، به جامعه زن. اون کسانی که وانمود میکنند عدالت جنسیتی به این است که در همه میدانهایی که مردها وارد میشن زنها هم باید وارد بشن، اینا خیانت میکنند به اعتماد زن و به حرمت و شخصیت و هویت زن. زن محترم است، هیچ کس هم نگفته که زن در میدانهای اجتماعی وارد نشه یا مسئولیت نگیره یا علم پیدا نکنه. نه، امروز جزو بهترین دانشمندان ما، جزو بهترین نویسندگان ما، جزو بهترین شخصیت‌های فرهنگی ما زنان بیشماری هستن که امروز در جامعه ما حضور دارن. اینم هنر انقلابه، این هنر انقلاب. اینه بدونید قبل از انقلاب چنین چیزی وجود نداشت. بسیار بسیار معدود بودن کسانی که از زنان، کسانی که توانسته باشن به رتبه های عالی علمی و فرهنگی و ادبی اینها برسن. امروز بسیار زیادن. این هنر انقلاب بود که این کار رو کرد. این به خاطر همین است که الگوی زن مسلمان اصلا اینه. اما در این حال مدیر خانواده زن است، محور کانون خانواده زن است. از همه مشاغل زن مهمتر مادریست، همسریست، ایجاد آرامش و سکینه است.
غرب و تفکر سلطه با درک و شناخت دقیق اهمیت موضوع خانواده به خوبی دریافتند که امروزه آنچه سبب شده است حکومت اسلامی ایران استحکام داشته باشد و در طول زمان نیز گسترش بیشتری یابد انسجام خانواده است که مرکز ثقل فرهنگ اسلامی است. بنابراین استعمارگران برای از بین بردن فرهنگ اسلامی به حریم خانواده هجوم آوردند. در واقع در اختیار گرفتن قولهای رسانه‌ای به دنبال بلعیدن ارزش‌ها و باورهای فرهنگی جامعه اسلامی هستند. آنها برای نیل به این امر بیشترین تمرکز خود را روی خانواده گذاشتند و با استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی و پخش فیلم‌های مستهجن کانون خانواده را آماج حملات خود قرار دادند. در همین خصوص ارتباط ما برقرار شده با خانم دکتر زهرا منوشهرآبادی، کارشناس مسائل رسانه که الان روی خط تلفنی برنامه هستند. خانم دکتر منوچهر آبادی، عرض سلام دارم خدمت شما. به برنامه رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم به تمامی شنوندگان برنامه رویای اندلس و مجری محترم برنامه.
متشکرم. خانم دکتر منوچهر آبادی، علت هجمه همه جانبه غرب علیه خانواده و ارزش‌های ایرانی چه هست و چرا از ابزار رسانه برای نیل به این هدف استفاده می‌کنند؟
کشورهای غربی و یا کشورهایی که به دنبال تخریب نهاد خانواده در کشورهای از جمله ایران هستند، به دنبال منافع کشورشون هستند و منافع کشورشون در اینه که خانواده‌ای که باعث میشه که یک کشور به رشد و اطلاع برسه از هم گسسته بشه. ما متاسفانه در دهه اخیر یا یک دو دهه اخیر شاهد این بودیم که خب تعداد ازدواج‌ها پایین اومده، فرزند آوری‌ها متاثر شده از این قضیه و اونها به دنبال این هستند که این مسئله آسیب‌ها رو به زیرساخت‌های کشورمون بزنه، از اون زیرساختای اقتصادیمون، زیرساختای فرهنگی کشورمون و متعاقباً سیاست ما از این قضیه متاثر میشه، امنیت ما از این قضیه متاثر میشه و شکننده تر میشه و اونها بابت این قضیه هزینه‌های بسیار گزافی رو صرف میکنن که بتونن خانواده‌های ایرانی رو کوچکتر و کوچکتر و یا دورتر و دورتر از هم دیگه بکنن و واقعاً بایستی ما در ایران به این تفکر برسیم که از ابزارهایی که در دسترسمون هست، چه ابزارهای تبلیغات محیطی، چه رسانه‌هایی که هر فردی تو خونه تو جیبش تو کیفش داره، موبایل یا تلفن همراه، استفاده بکنیم و در مقابل اون سیاست‌های فرهنگی که اونها برای ما چیدمان کردن بتونیم یک گارد مناسبی داشته باشیم و خانواده‌ها رو مجهز بکنیم به این فرهنگ که نبایدی به راحتی در مقابل خواستهای اونها کوتاه بیاییم.
بله، خیلی متشکرم. اما بفرمایید که غرب چطور از ابزار رسانه برای تخریب خانواده ایرانی استفاده میکنه؟
کشورهای از جمله ایران مصرف کننده ابزارهای رسانه اونها هست، حتی تولیدات فرهنگی اونها رو که از رسانه مثل تلویزیون یا سینما پخش میشه ما مصرف کنندش هستیم. اونها به راحتی از ابزار و اپلیکیشن هایی مثل یوتیوب یا چیزهای دیگری که به پخش فیلم میپردازه استفاده میکنن و ما به راحتی فکر میکنیم چون رایگان میتونیم ازش استفاده کنیم و چیز خوبیه، چقدر اونا مهربونن، چقدر خوبن که اینها رو به راحتی و رایگان در اختیار دیگر کشورها میذارن. از برنامه های ابزارهای موبایل و برنامه هایی که موبایل نصب میشه، گیم ها یا بازی ها اونا استفاده میکنن و به راحتی فرزندان ما رو از دوران کودکی و میشه گفت حتی دوران طلایی رشدشون که باورها و ارزش‌ها درشون شکل میگیره استفاده میکنن تا در دوران نوجوانی اون فرزند دیگه آمادگی رو داره که به صورت مستقل و جدای از خانواده زندگی بکنه و این مسائل میتونه برای اونها خیلی عظیم تموم بشه تا اینکه بخواد بیاد در یک کشوری برنامه‌ریزی بکنه، چیدمان بکنه. و ایران متاسفانه اونطور که باید و شاید از این ابزار برای مقابله با این تهاجم فرهنگی رسانه‌ای استفاده نکرده. اونها فیلم‌های بسیار گزاف و گران قیمتی رو می‌سازن و به راحتی اونها رو بارگذاری می‌کنن در فضاهای مختلف که ما اونها رو می‌تونیم تماشا بکنیم، اما اونها به دنبال برد هستند و بازی اونها برد باخت در حوزه خانواده.
درود بر شما. خیلی از شما متشکرم بابت حضورتون در برنامه امشب و با شما خداحافظی میکنم.
با شنوندگان عزیز برنامه روی اندلس و مجری محترم خداحافظی میکنم و شما را به خدای بزرگ میسپارم.
آیا میدونید روزانه چه حجمی از اطلاعات در رسانه‌های اجتماعی رد و بدل میشه؟ طی سال‌های اخیر رسانه‌های اجتماعی سبک زندگی مردم رو تغییر دادن. البته بر حسب عوامل مختلف از جمله اقلیم، این تغییرات شدت و ضعف داره. حالا که این رسانه‌ها خودشون رو به سبک زندگی ما تحمیل کردن، نگاهی هم به آمارهاشون بیاندازیم. هر روز بیش از 294 میلیارد ایمیل فرستاده میشه. روزانه بیش از 2 میلیون پست وبلاگ نوشته میشه. جمعیت حاضر در یکی از شبکه‌های دوستیابی معادل سومین کشور بزرگ دنیاست. در هر ثانیه 2 کاربر جدید وارد یکی از شبکه‌های تخصصی میشه. هر روز بیش از 2 میلیارد لایک فقط در یکی از شبکه‌ها زده میشه. روزانه بیش از 340 میلیون پیام کوتاه فقط در توییتر منتشر میشه.
جهان غرب با شناسایی دقیق کارکردها و نقش خانواده در پیشبرد فرهنگ اسلامی سعی دارند از راه‌های گوناگون این کارکردها را از میان برده و خراب کنند. تلاش برای رایج کردن کلمه آزادی، زیر سوال بردن اصول خانواده‌های ایرانی در قومیت‌های گوناگون، تلاش برای برانگیختن زنان با استفاده از مطرح کردن بحث برابری زنان و مردان، الغای محدود کردن زن بر اثر تعهدپذیری زنان در خانواده و زیر سوال بردن جایگاه مادر از جمله موضوعاتی است که به وضوح در جامعه ایرانی در حال مخابره و بازنشر است. صهیونیست‌ها با استفاده از رسانه‌های گوناگون و به ویژه شبکه‌های ماهواره فارسی زبان و با روش‌های مختلف به دنبال برهم زدن کانون خانواده در تفکر اسلامی هستند. در همین خصوص گفتگو می‌کنم با خانم دکتر شیوا مقدم، کارشناس زنان و خانواده. خانم دکتر مقدم سلام بر شما، شبتون بخیر. به رویای آندلس خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو ایران و مسئولین و مشیر گرامی، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. خانم دکتر مقدم، رسانه‌های معاند معمولاً از چه تکنیک‌ها و شگردهایی برای تضعیف و نابودی بنیان خانواده استفاده می‌کنند؟
ببینید، بحث خانواده با توجه به اهمیتی که داره و همیشه ما در همه جا میگیم، در همه جهان، در همه کشورها وقتی بحث توسعه مطرح میشه، توسعه فرهنگی، توسعه اقتصادی، هر چیزی که مطرح میشه برمیگرده به حوزه خانواده. هر اتفاقی قرار در جامعه ما بیفته از خانواده داره نشأت میگیره. یک خانواده مستحکم، یک خانواده خوشنود، یک خانواده خلاق میتواند یک شهر، یک کشور خلاق، مستحکم و نشاط رو ایجاد بکنه. در نتیجه اگر یک کشوری رو میخواییم از بین ببریم، یک فرهنگی رو میخواییم از بین ببریم، بعد از خانواده شروع بکنیم. دشمن هم حالا در، من میتونم بگم در کل جهان این حالت رو داره و برای همه کشورها، تو برای همه الان میخواین که یک نیروی غالب باشه، یک کشور غالب باشه، یک فرهنگ غالب داشته باشه و از رسانه‌های مختلف هم دارن استفاده میکنن، هم شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای هستش، هم از رسانه‌های اجتماعی دارن استفاده میکنن برای اینکه برای فرهنگ خودشون تو کشورهای دیگه نفوذ بدن و گاهی اوقات سعی دارن فرهنگ کشورهای دیگر رو تخریب بکنن برای اینکه فرهنگ غالب فرهنگ خودشون باشه. و میدونیم که اگر فرهنگ کشور وارد فرهنگ دیگر کشور دیگه شد، پشت سر اون مسائل اقتصادی و سیاسی میتونه وارد کشورهای دیگه بشه و یک سلطه و نفوذ اقتصادی سیاسی در به دنبال سلطه فرهنگی پیش میاد.
درسته. اما بفرمایید که دشمن از تضعیف بنیان خانواده ایرانی چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
خانواده محور کشوره. اگر قرار ما به توسعه کشور فکر بکنیم، اگر قرار توسعه فرهنگی اقتصادی سیاسی در کشور پیش بیاد، باید به خانواده فکر کنیم و خانواده توسعه مندی رو داشته باشیم. برعکسش هم همینه. اگر ما قرار از هر حوزه‌ای به کشور آسیب بزنیم، خانواده رو هدف قرار میدیم. خانواده ای که هویت ملیش از بین رفته شده باشه، در خانواده بچه‌ها دچار مشکل هویت ملی، هویت خانوادگی، هویت فرهنگی باشن، خب این خانواده این وضعیت به جامعه داره انتقال پیدا میکنه. ما هر چیزی که در خانواده نفوذ پیدا کنه و خانواده رو تخریب بکنه، جامعه رو تخریب خواهد کرد و هر چیزی که بتواند خانواده رو مستحکم کند، جامعه رو مستحکم خواهد کرد. حالا ما یه مقدار در حال با توجه به نفوذ رسانه‌های مختلف، شبکه‌های اجتماعی مختلف، ما نمیتونیم خیلی صد قائل بشیم برای اینکه اینها وارد نشن به کشور ما. به هر حال شبکه جهانی داره تلاش میکنه با فیلترینگ و اینطور چیزا، ما هیچ وقت نمیتونیم جلوی نفوذ اینا رو بگیریم، همونطور که این چند سال شاهد هستیم که این اتفاق نیفتاده. من همیشه معتقدم که اگر قرار ما جلوی نفوذ رو بگیریم، باید تقویت داشته باشیم. یک جسم سالم، یک جسم قوی، کمتر بیماری هایی که در اطرافش وجود دارن به خودش جذب میکنه. ما باید بنیاد خانواده رو تحکیم بکنیم. بنیاد خانواده باید تقویت بشه. خانواده به فعالیت داشته باشه.
سپاسگزارم. خیلی از شما متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
برای همه عزیزان، شنوندگان عزیز و مجری و عوامل و دستاندارکاران رادیو ایران آرزوی سلامتی و دلارامی دارم.
تخریب خانواده ها توسط رسانه بسیار بسیار قوی و گردن کلفتی دارن، واضح و آشکار به جنگ خانواده اومدن، به جنگ امنیت و آرامش و احساسات پاک، مهر و محبت اومدن. عجیبه، اینو بشنوید.
برخلاف این عقیده که بچه ها با خودشون خوشبختی میارن، تحقیقات اخیر کاملا داستان متفاوت رو میگه که لزومن داشتن فرزند انسان ها رو شادتر نمی کنه. طبق این تحقیق کسی که بچه ندارن عمر طولانی تری دارن.
من یه بار ازدواج کردم حلوا پخش نمی کنم.
آره
دیدم چی همون یه بارش هم هدیه رو مانه کرده پس فرستاد.
میگن یه بار رو ازدواج کنم.
آره که خیالت راحت
تجربه کنی.
آره خیالت راحت که خب خبری هم نبود.
این روزا محققین روانشناسی در حال پی بردن به مزایای تنها بودن هستن. اونا به این باور دارن که گاهی اوقات تنها بودن برای افزایش خلاقیت، رشد فردی، آرامش درون و بالا بردن روحیه بسیار مفید.
خودشون میگن که تنهایی سم مهلکیست. یکیشون از دهنش در اومد، اینو بشنوید.
سهار خانم، تجربه شما از تنهایی چیه؟
تجربه از تنهایی اینه که من دختر خونه بودم، ازدواج کردم، رفتم با همسرم همخونه شدم و از وقتی از اون خفقان بیرون اومدم، از خفقان زندگی مشترک بیرون اومدم، دنیا مال من بود. تنهایی زندگی کردن رو خیلی دوست داشتم. اومدم لندن، خونه گرفتم، میرفتم میومدم، برای خودم آشپزی میکردم، لباس میخریدم، ولی تمام اینها یک دوران بعد از یک دورانی امروز که 4 سال ازش گذشته، بعض وقتا اصلا که از کار میرم خونه، کلید که میندازم تو در، خونه تاریکه، نه صدایی میاد، نه چراغی روشنه. و بعد من با خودم فکر میکنم که تاریکه تا کجا، تا که قرار من در رو بندازم و هیچ چیزی، هیچ صدایی جون بنده این فرقا نمیشه. یه وقتی میری مسافرت برمیگردی یه رو میبینی 5-6 روز نیستی، ولی یه چیزی تو با خونه تغییر نکرده و اگه توی این 5-6 روز تو بلایی سرت نزدی باز هم هیچ کس خبردار نمیشه. همه فکر کردن تو مسافرت
باز هر روز کردن تو خواهیده کجا.
به هر حال من موافق تغییر کردن نیستم. من بکنم ضربه های غیر قابل بازگشت، غیر قابل جبرانی به روان
دیدی چگونه با ادهان عمومی کار میکنن، خودشون شاد نشون میدن، تنهایی خیلی شاد میکنه آدم رو، ذهن آدم رو باز میکنه. آدم خودش میاد میگه که وقتی میری مسافرت میری میبینی که تکون نخورده، بغض میکنه، گریه میکنه. مخاطبین حواستون باشه، زیباترین بخش اجتماعی زندگی کردن و بنیان اجتماعی زندگی کردن خانواده است. خانواده به انسان عشق و محبت و عاطفه یاد میده، تربیت میکنه و راهی جامعه میکنه که باز نقش خانواده پررنگتر باشه. اینا نقش خانواده رو دارن میزنن.
اشرافیت، فرد گرایی و آمادگی، شبکه‌های اجتماعی، ازدواج سفید و معنویت غیر مذهبی، رابطه زن و مرد، ترجمه واردات و تحریمات خارجی. رویای اندلس.
در ورای بازنمایی رسانه‌ای از زن در دنیای غرب، اگر به آمار و ارقام تجاوز و آزار زنان در کشورهای غربی نگاهی بیندازیم، متوجه خواهیم شد ظلم به زن و تحقیر او به عنوان شهروند درجه 2 همچنان ادامه دارد. بر اساس تحقیقات انجام شده در مؤسسه تامسون رویترز، آمریکا در بین 10 کشور نخست ناامن برای زنان قرار دارد، رتبه‌ای که در حداقل 1 دهه بدون تغییر باقی مانده است. طبق گزارش مرکز شمارش خودکشی در انگلیس که اطلاعات مربوط به خشونت مردان علیه زنان را جمع‌آوری می‌کند، در 10 سال منتهی به 2018، 1425 زن در انگلیس کشته شدند. این آمار به معنای آن است که تقریباً در هر 3 روز 1 زن در انگلیس به قتل رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد 57% زنان مقتول از سوی فردی آشنا به قتل رسیدند که در اغلب موارد قتل نامزد یا نامزد سابق آنها بوده است. این آمار در مورد مردانی که به قتل رسیدند 39% بوده است. در سایر کشورهای اروپایی هم زنان وضعیت بهتری ندارند. این تنها یک برش از ظلم و تحقیر شخصیت زن در دنیای غرب است. شیء‌انگاری و سوء استفاده از جاذبه‌های جنسی زنانه، زنان را در دنیای غرب به ابزاری برای جلب مشتری بیشتر در نظام سرمایه‌داری تبدیل کرده و آنان را از محیط امن خانه و خانواده دور کرده تا بدترین تحقیرها علیه زنان شکل بگیرد. در همین رابطه ارتباط ما برقرار شده با خانم دکتر طاهره حمیز، کارشناس حوزه خانواده. خانم دکتر حمیز سلام خدمت شما، شبتون بخیر. به رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم به شما و عزیزان شنونده.
متشکرم. خانم دکتر حمیز، از نظر شما انقلاب اسلامی چه الگویی رو به عنوان زن مسلمان به دنیا معرفی و تعریف کرده؟
زنها به قول مقام معظم رهبری، زنها الگوی سومن. خیلی حرف زیبایی آقا میگن، خیلی آقا محققانه میگن. میگن الگوی اول زنهای صدر اسلام هستن که اسلام رو پیروز کردن. مثل حضرت خدیجه سلام الله با پولش، با ایثارش، مثل زهرا سلام الله با علمی که منتشر میکرد تو مدینه و و خانم های دیگه. الگوی دوم زنان غربی هستند که متاسفانه هیچ نوع آزادی اخلاقی ندارن. شما خودتون از اخبار شنیدین که زنهای تو بحث ورزش به امارات رفته بودن، گفتن جو چقدر ما امنیت داریم، کسی تو خیابون با ما کار نده. اصلا این اعتراف زنهای غربی تو امارات خیلی برای من شگفت انگیز بود که چی میبین در اونجا و اینجا چی به دست آوردن. الگوی سوم هم الگوی بعد از انقلابه، مادران شهدا، همسران شهدا، عزیزانی که تا پای جان خودشون و فرزندان میخوان اسلام اجرا بشود، قوانین اسلام اجرا بشود. بنابراین خب این یه مسئله خیلی ادعای بزرگیه و داریم به پاشم واقعا هزینه میدیم، داریم هزینه میدیم. سختی ها، گرونی ها، فشار های به هر حال جامعه خارج از ایران، همینا هزینه هایی هست که داریم پرداخت میکنیم، ولی حتما خداوند کمک میکنه و حتما این کار به ثمر میرسه ان شاء الله.
متشکرم. اما بفرمایید که چرا الگوی زن مسلمان و انقلاب اسلامی مورد هجمه غرب قرار گرفته؟
از اینکه الگوی زن ایرانی مورد هجمه غرب قرار گرفته، ببینید لطف الهی الان همه میدونن در تاریخ بشر زن همیشه درجه دوم بوده و هیچ وقت جایگاه اصلی خودشو به دست نیاورده بود. اما در اسلام زن همتراز مرده، اگرچه در ایران قدیم رعایت نمیشد یا الان در تفکر طالبان رعایت نمیشه، اونها ادعای اسلام دارن ولی زن باز درجه دو میدونن. زن از آزادی های فکری، عملی، خانوادگی بهره‌مند نیست. شما نگاه کن الان ما در ایران بعد از انقلاب یه قانون عجیبی داریم، مثلا میگه شوهر مانع رفت آمد خانم به خونه پدر مادرش بشه، خانم میتونه بره به دادگاه و این شکایت رو ببره. ببینید تا این حد زن در انتخاب حتی رفت آمدش بیرون از خونه هم از آزادی برخورداره. به غیر از این هم زنها در رشدهای علمیشون فوق‌العاده عالی هستن. الان ما انقدر زنهای متخصص طب داریم که یک بیمارستان سر تا پاش تمام تخصصهای گوارشی، زنان زایمان، مو پوست، نمیدونم تمام نیازهای جسمانی از جنس زن داریم. چند تا بیمارستان ما داریم سر تا پاشون خانمهای متخصصن. خب اگه آزاد نبودن درست خونه، اگر تحت حمایت پدر یا همسر نبودن، کی به این درجات میرسیدن؟ بنابراین انقلاب زنها رو به تراز طبیعی خودشون رسونده و اونها رو به این عزت رسونده.
درسته. خیلی از شما متشکرم بابت حضورتون در برنامه امشب. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
من تشکر میکنم از شما مجری گرانقدر و همچنین شنونده‌های عزیز.
هزار توی تاریخ را در می‌نوردیم به تعبیر رؤیای اندلس.
بازنمای غرب از زن ایرانی و مسلمان یک بازنمای غیر منصفانه و متحجرانه است. آنان تلاش می‌کنند با بازنمایی غیر واقعی از وضعیت زنان ایرانی و زنان مسلمان در دیگر کشورهای دنیا، نگاه متعالی و ارزشمند اسلام و انقلاب اسلامی را نسبت به زن تحقیرآمیز معرفی کنند. هویت و جایگاه زن در دین مستقل تعریف شده، در این حالی که زن یک حلقه اتصال در خانواده و در پیشبرد وظایف محول شده اش وجود دارد و آن اصالت‌های هویتی زنان است که هیچگاه نادیده گرفته نمی‌شود.
موسیقی
متشکرم که شنونده این قسمت از رویای اندلس بودین. شبتون بخیر و خدا نگهدار.